أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. به آیه شریفه و وزعنا عنک وزرک رسیدیم. بعد از اینکه در رابطه با الم نشرح لک صدرک، توضیحاتی که به ذهنی رسید رو و بلد بودیم رو گفتیم، در رابطه با این آیه دو لغت اصلی درش وجود داره که اون دوتا رو که بررسی کنیم بعد به شرح و تفسیر این آیه هم میشه اشاره کرد. اولین لغت، لغت وضعه. وضع به معنای قرار دادن یک شیء در محله، اینکه شما چیزی را در جایی قرار بدید بهش میگن وضع. حالا این میتونه لوازمی رو بر خودش مترتب بکنه، یعنی مثلا کسی نفسش رو در جای پستی قرار میده، این به معنای خضوع میشه، یعنی خودش رو خاضع میکنه، خودش رو خاشع میکنه، خودش رو میندازه. این در حقیقت، سلام علیکم، در حقیقت از همون معنای حقیقی وضع گرفته شده. یا اگر سلاح رو در وسط میدان گذاشت زمین، وضع و سلاح قرار داد رو زمین، خب یعنی چی؟ لازمش اینه که جنگ تموم شد. یا اینکه اگر سلاح رو بر دشمن قرار داد، وضع و سلاح فل عدو یا علل عدو، این به معنی اینکه شدت گرفت. یکی از لغت هایی هم که ازش اخذ شده وضع الحدیثه. خب وضع الحدیث به معنای جعل حدیثه. و یعنی چی؟ یعنی این که شما روایت رو در غیر محل قرار بدید، در یه جایی که نباید قرار بدید. حدیث رو وضع میکنه، یعنی یک چیزی رو در غیر محل قرار میده یا یه چیزی که نباید رو در جایی که باید قرار میده. مثلا این روایت هایی که غلطه، لذا میگن وضع الحدیث کردن، جعل میکنه یا تحریف میکنه. لغتاً یعنی قرار دادن چیزی در جایی. وقت اگه مثلا شما حدیثی که از خودتون آوردید رو قرار بدید لابلای احادیثی که از پیامبره در محل او بذارید، میشه لازمش چی میشه؟ لازمش این میشه که طرف تحریف کرده دیگه، جهل کرده. لغت هم وضعه است، هم وضعه و هم وضعه. منتها وضعش ظاهرن لازمه به معنای پست و فرومای است یا شد، به این معنا به کار میره. طبیعتا یکی از لوازمشه، ولی وضعه در تجارت استعمال میشه امروزه. وضعه که متعارفترشه و در قرآن هم با همین وضعه به کار رفته، همین معنای عام شاملشه که اشاره کرد. وقتی که وضعه با ان متعدی میشه همون معناش، منتها یه چیزی برش اضافه میشه که دوباره معنای لازمه دیگری رو، یه معنایی که اون معنا جز لوازم هست رو برو بار میکنه و اون یعنی از گردن او بر میداره. وضع انه، یعنی چیزی که روی گرده او بود رو از او برداشت، در زمین گذاشت. ازا معناش این میشه که یعنی این طرف دیگه مسئولیت نداره. پس همونه دوباره وضع کرد، برداشت، گذاشت رو زمین، یعنی همون قرار دادن رو زمین. منطقه وقتی میگید از رو دوش او برداشت گذاشت رو زمین، یعنی که نه از دوش او بر زمین گذاشت، از دوش او بر زمین نهاد. این از دوش او این مفهوم رو میرسونه که تا حالا مسئولیتش با این بود، حالا یه مسئولیتش با این نیست. به همین جهت وضع به معنای رفع و اینها هم میاد، اما اگر با ان متعدی بشه، رفع ان امتی یا وضع ان امتی هر دو داریم، موضوع ان یعنی از او برداشته شده، ولی این باز معنای برداشتن شما از چی میگیرید؟ از ان میگیرید. خود معنای قرار دادن بر روی زمین از وضع گرفته میشه. پس اگر ما گفتیم این شیء را روی زمین گذاشتیم، خب این میشه گذاشتیم. اگر گفتیم از کول او روی زمین گذاشتیم، این برمیاد که تا حالا رو کول او بوده، حالا از او برداشتیم که رو زمین گذاشتیم. این که مثلا وضع الجزیت و ان، وضع الجزیت ان یا وضع الحد و ان، حد ازش برداشته شد، حد از بردش برداشته شد، یا او جزیه را از این برداشت، این برداشتن بس ناشی از معنای ان جاره است، نه ناشی از خود معنای وضع. با وضع است که معنا به معنای گذاشتن روی زمینه، اما با ان یعنی از جایی برداشتیم که اینجا گذاشتیم. در قرآن هم با همین معانی به کار رفته. یک وضعهای مادی داریم در قرآن، مثلا در رابطه با حضرت مریم می فرماید رب نی وضعتها انسا، در رابطه با حضرت مریم که وضعتها انسا، یعنی مریم را من وضع حمل کردم، باز وضع حمل به این معناست. یعنی چی؟ یعنی من چیزی که در دل داشتم را در زمین گذاشتم، گذاشتم قرار دادم شیعی را زمین، تا حالا برگرده من. یا در مورد مثلا فرض بفرمایید که کسانی که سنشون بالاست، می فرماید فلیس علیهن جناحون ان یزعن ثیابهن، لباسشون رو بذارن، یعنی لباسشون رو الان ما معنا میکنیم لباسشان را بردارن، ولی معناش اینه لباسشان را از کولشون بردارن بذارن زمین، که میشه لازمش برداشتن. از این جهت به این مسئله تأکید میکنم و تکرار میکنم که در ذهن دوستان باشه که این وضع همین جوریش ممکنه به ذهن بیاد که جزء افعال متضاده، یعنی هم به معنای گذاشتن هم به معنای برداشتن، در حالی که نه، این به معنای همون گذاشتنه، قرار دادنه. تا وقتی با انمیاد، یعنی از جایی به جایی گذاشتن، اون از جاییش معنای برداشتن رو میرسون. در مورد وضعهای معنوی هم داریم که میفرماید که و یصنع عنهم و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، از گرده اونها اسرشون رو بر میداره. پیامبران این گونه‌اند که یضع عنهم، از مردمان گناهانشون رو، بار سنگینشون رو بر میدارن. ما تعبیر بر میدارن الان ترجمه میکنیم، اما در حقیقت یعنی از آنها بر میدارند و قرار میدهند و روی زمین قرار میدهند در جای دیگر، یعنی به معنا میشه که از اونها برگرفته میشه و اقلالی که با اونها هست. یا و وضع الکتاب، که داره فتر المجرمین مشفقین من مافی، میگه در قیامت کتاب این قرآن قرار داده میشه و ساعت اون وقت همه شروع میکنن نگاه میکنن که همونه که میگه لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا که احساها، این همه را آمده. عجب این چه کتابیه، همون آیه است میفرماید به تر المشرکین مشفقین، اونا رو نگاه میکنی، تر المجرمین مشفقین، شما مجرمین رو نگاه میکنی یا ترسیدن همش، این چه کتاب عجیب غریبی، یعنی کتاب را گذاشتند روی زمین. یا در باره آیه دیگه این دوباره میفرماید که این آیه را من امروز مهم زیر راجلش به مناسبت حرف بزنیم ولو ربطی بحث ما نداره، یحرفون الکلمه عن موازعه. این لغت موازع فلان محل بحث ماست. قبل از اون توجه بدم به دوستان، این خوز هم بگیر هم به همین معناست که ما در فارسی هم داریم، بگیر یعنی در حقیقت بذار، یعنی بردار. خذو زینتکم عند کل مسجد، یعنی زینتتون رو بردارید یا بذارید. اینجور افعالی که ممکنه دو طرف رو معنا بدن، بعضی هاشون خب ممکنه بگیم مثل اینها از دادن، دو طرف رو معنا بدن، اما در وضع میخواییم بگیم که نه، یه همچین ضدیتی نیست. این ضدیت از خود وضع نیست، از اون انیست که جارست و بهش توجه بکنید، چون در این من به این صراحت کسی گفته باشه یه دوستان تنبری بهش داشته باشه. اما در رابطه با آیه محل بحثمون، یحرفون الکلم که الان گفتم رو دیروش در حرف بزنیم، ان موازعه، اینجا فعل تحریفه، ما محل بحثمون موازعه، مواضع از همین وضع آمده به معنای محل، یعنی جایی که قرار داده می شود چه. این آیه رو گفتم به مناسبت پرانتزی رو باز کنیم بهش اشاره بکنیم. دو تا آیه به این مضمون در قرآن هست و هر دوش هم یه جور معنا شده و ظاهراً نباید این گونه باشه. یکیش هست یحرفون الکلمه عن موازعه، یکی هست یحرفون الکلم من بعد موازعه. روشو که بکنید هر دو یه جور معنا کردن، بعضی ها که یه دقت خاصی خواستن بعضی از مفسرین بکنن یه نکته گفتن این به جور چیز خاصی شه، این آیه من بعد موازعه بحث رجم و بحث شلاقه، در میان یهودی ها بوده، پیغمبر گفته برید تو کتابتون ببینید چیه، اونا رفتن تو کتاب تورات دیدن رجمه، اما شما یکی از یهودی ها بود گفتن اینو نمیزنیم، میگیم که بهتره به جای رجم او رو ما نه رو تبدیلش بکنیم یا شلاقش بزنیم، رمیش کنیم. اما در قرآن میگه نه، اینا آمدن یحرفون الکلمه من بعد موازعه آوردن، لکن در اون موردی که عن موازعه گفتن اون کل قرآن و کل تورات رو، نه کل تورات رو تعریف کردن، خب این ازش در نمیاد. موضع کلام کجاست؟ همون مفهومیست که داره، موضع کلام اون مفهومی است که بر او استقرار پیدا میکنه، یعنی لغت وضع هم که میگیم که ما در بحث‌های اصول هم به طور مفصل خوندیم، وضع یعنی اون جایی که لغت قرار داده میشه، بر چی قرار داده میشه، بر یه مفهومی، بر یه معنایی که لغت رو بر او قرار میده. خب کلام موضعش کجاست؟ همون معنایی است که داره، تحریفش چیه؟ اینی که از اون معنا بردارن جا دیگه بذارن. یعنی اگه من گفتم که زید، جایگاه زید، موضع زید کجاست؟ همین آقای زیده، زید و یه و دال باید بر همین شخص خارجی که اسمش زید ابن عمرو صدا کنه. اما شما گفتی که نه بذار من اینو ورش داریم بذاریم رو عمر، وقتی گفته میشه زید مرادمون عمره، خب این در حقیقت تحریفه، یعنی به جانب او بردید، حرفم به معنی جانب، یعنی او رو از موضع اصلی درش میگردونه میبرید به جانب یه جای دیگه ای قرار بدید. در حالی که در من بعد مواضع، یعنی بعد از این که جای خودش قرار گرفته بود، بعد عوضش میکنه. اون جایی که میگه یحرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی اصلا نمیذارن رو موضع خودش بنشینه، کلام رو از موضع خودش عوض میکنند. اون جاییست که میگه اصلا کلام رو نمیذاره رو موضعش بنشینه. ولی من بعد مواضعه، یعنی بعد از این که مواضعش رو پیدا کرد و نشست و انجام شد و همه چی بود، بعد میان تحریف میکنند. این یه تحریف نخستینه با تحریفی که بعدها صورت میگیره. لذا آیه دوم که در رابطه با یهود زمان پیامبره تعبیر من بعد مواضعه به کار رفته، اون که اول اومد و نشست و درست شد و همه چی بود، این الان هم تا همین چند روز پیش هم خودش بود، از چند پیش این خواستن عرض بدلش میکنن. این یحرفون هم کلمه من بعد مواضعه، موضع خودش بوده حالا برش میدن. اما در یحرفون الکلمه عن مواضعه میگه اصلا بله ظاهرن این نسیچی بهتره، اون یهوب کولر خاموش شد. و این به معنای همون یه آیه دیگه هم داریم که یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه، اینا کلام خدا رو گوش میکنن، تحریفش میکنن بعد از این که او رو فهم کردن، بعد از این که در مواضع خودش نشست همش درسته. این نقطه ایست که من موضوع الان موضوع بحثمون ایست، پرانتزی رو گفتم، توجه ایست که مرحوم آقای مصطفی در تحقیق زیر عنوان اینجام نداره، زیر عنوان حرفه داره، یعنی زیر عنوان تحریف اونجا این مطلب رو بیان کرده. وقتی خوبی معمول مفسرین تا اونجا که من دیدم و مترجمین دقتی به این نکردن که فارق بین این دوتا چه میتواند باشد. یهود اولیه میشه. لغت بعد لغت وزر، لغت وزر که محل بحث بسیار زیادی است و یه بحث جدیدی در پدید میاره، بحث مهمی در بحث کلام پدید میاره. اصل وزن سنگینی، سنگینی که البته روی یک شیء دیگری قرار گرفته، یعنی فرقش با ثقل اینه که وزن یک سنگینی است که حمل بر چیز دیگری شده. از مصادیقش طبیعتاً گناهه که بر انسان سنگینی میکنه، یا کوهه که بر گرده زمین سنگینی میکنه، لذا به کوه هم میگن وزر، یا سلاحه که بر رزمنده، یعنی بر کسی که او رو حمل میکنه، طبیعتاً سنگینی میکنه. ولی اصل معناش به معنای سنگینی است. ولا حجس و کل نفسین الا علیها ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی بار دیگری رو نمیبره. این به معنای گناه الزامن نیست، البته مستاقش اینه، ولی بار هر کسی رو کسی دیگری نمیکشه، که این لا تذر و وازرتون وزر اخرى در قرآن پرتکرار. یا در آیه دیگه ای فرماید و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم، اینها اوزارشون رو، یعنی سنگینی هاشون رو بر پشت خودشون میکشند. علی ساء ما یزرون، خیلی هم بد چیزیه. مصداقش گناهشه، ولی مراد همون سنگینیه، هر چیزی که بازدن همونو میبرد. یا در آیه دیگه این فرماید و من اعرضم انه فانه یحمل یوم القیامت وزرا، هر کسی که از خداوند رو گردن میشه روز قیامت یه بار سنگینی رو میکشه. در غیر گناه هم که به کار رفته مستاقن که حتی تزع الحرب اوزارا، که جنگ سنگینی شد زمین بذاره، که این سنگینی برای همون سلاح باشه، اینجا کنایه است، یعنی اهل حرب سلاحشون رو زمین بذارن که جنگ تموم بشه. پس دقت کنیم که استعمال وزر در گناه از باب انطباق کلی در فرده، نه از باب استعمال لفظ در معنا. سنگینی ها همگاهی سنگینی هاییست که غیر مادیست، مثل هم مواردی که عرض کردیم، مثل لا تذر و ناظرتون وزر اخرى یا انه یحمل یوم القیامت وزرا، که این به معنی نیست که قیامت اینا مثل یک گونه حمار تاغونه حالا بردارن بارم بزن دوشون بکشن. مرادش اینه که اینها اون ظلمت، اون اضطراب، اون وحشت، اون تنهایی، اون حسد، اون حسرت، اینا رو با خودشون میبرن. این بار گناهی که دارن اینه، طبیعتا اینم قابل انتقال به غیر نیست دیگه، گردن خودشون بر بکشن. اما یه سریش هم هست، چرا؟ اینها مادیست، مثل همین بحثی که گفتیم، حتی فضل الحرب و اوزاره ها، یعنی سنگینیش رو زمین بذاره، خب این بار معناست. از لغت هایی که از این واژه گرفته شده لغت وزیره، وزیر از همین وزر میاد، نه یعنی کسی که گناه پادشاه گردنشه، چون خیلی هم میگن وزیر یعنی کسی که وزر و روار گردنشه، یعنی هرچی گناه پادشاه میکنه میخوان گردن اون اندازن میدازن گردن این آقای وزیر، نه یعنی کسی که بار مسئولیت حکومت با اوست، چون سراتین فقط عیاشی میکردن، همیشه من رو بوده کاری در نداشتم، وزیر رو میشرف بودن، یعنی آدم هایی بودن که صدر اعظم بودن، وزیر بودن، حالا همه کار بودن، معمولا اونها بودن، اگرم پادشاه خیلی همت میکرده یه وزیر معمولا خوبی داشته، انتخابش انتخاب صالحی بوده، اون وزیرم حالا به اندازه ای که عقلش میرسیده، بعضی هاشون بسیار آدم های بزرگی هم، مثل فرض کنید رشید الدین فضل‌الله همدانیست که وزیر مغول هاست، آزاد خان و اینا رو همه آمده و اتفاقا مسیرش تشیع و مسیر اسلام رو در اون آورده، خواجه نظام الملک قبل از اون از وزرای بسیار معروفه که اونم ملکشاه سلجوقی، میگن نوعان هم چون نه سلاطین اهل چیزی بلد که نبودن، حالا تو دوره حداقل دوره ایران که همیشه شاه ها یه سری آدم هایی بودن که از بیرون هم بودن و ترکانی بودن که حمله کرده بودن و غارت کرده بودن، بلد نبودن، وزرایی بودن که از حاجه نظام الملک وزیر غلامپور گرفته تا وزرایی که کاربلد بودن و دیوان سالار بودن و نظم و ترتیب و باید ریاضی بلد بودن، باید بتونن وقت بذارن، پرکار باشن، اینا معمولا وزرا هستن. وزرا وزیر یعنی کسی که بار رو میکشه. البته در رابطه با حضرت هارون که به کار رفته که میفرماید وجعلی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی عزری، این به معنی است که حضرت موسی آدم بیکاریه، این به معنی اینه که یعنی کسی باشه که کمک کنه، باید تلقایده یه بخشی از بارم اون برداره، ولی به طور عادی وزرا در تاریخ این بایده. از لغت های دیگه از این ریشه وزره، وزر الان معنا میکنن پناهگاه، در قرآن هم به کار رفته، یقول الانسان یوم ازن اینل مفر، کجا باید در رفت؟ کلا لا رزق، هیچ منابعی نیست. الا رب که یوم ایزنل مستقر، اون وقت دیگه باید برید پیش خدا، همونجا باشید، کار دیگه از تو برمید. چرا به پناهگاه میگن وزر؟ دو سه وجه براش گفتن. گفتن یکی این که خب پناهگاه باید یه جایی باشه که سنگین باشه، یه جایی باشه که خلاصه درست و محکم و استوار باشه. یکی هم گفتن این اولا وزر من کوه بوده، از همون وزری که من کوهه. خب معمولا پناهگاه ها تو کوه بوده دیگه، یعنی فرار که میرفتن تو وال اصحاب کهف و قاره ها و اینا بوده، میرفتن تو دل کوه ها. در همین جهت یواش یواش از معنای کوه منتقل شده به معنای مأمن، به معنای پناهگاه و معنای جایی که میتونستن اونجا برن پناه بگیرن. خب این دوتا نکته ای که در رابطه با آیه داری، پس یکی میفرماید و وضعنا انک وزرک، ما آمدیم و وزر تو را برداشتیم. نکاتی داره. اول این نکته این که عطف این آیه بر معنای آیه اوله نه بر خودش، چون میفرماید الم نشرح لک صدرک. اگه میخواست عطف به خودش باشه باید میگفتش که و نزع انک و نزع، الم نشرح و نزع که الم بیاد سرش، یا خودش رو تکرار کنیم الم نشرح و الم نزع، چون اون به صورت سؤال استفهام انکاریست. این جمله مثبته و علم هم که میدونیم سر فعل ماضی در نمیاد، که وزعنا بگیم علم وزعنا، این که داره. پس باید بشه علم نشرح لک صدرک، معناش چیه؟ معناش چیه؟ قد شرحنا لک صدرک و وزعنا انک وزرک. پس عطف به معنای جمله اوله، آیا ما شرح صدر به تو ندادیم؟ اینش به صورت استفهام انکاری. جمله بعدی دیگه جمله صحیح مثبت و تو را وزرت را برداشتیم، نه اینکه آیا وزرت را بر نداشتیم، که بعضی از مترجمین به غلط این گونه معنا کردن، چون علم نمیتونه سر وزعنا بیاد. این نکته اول. نکته دوم که خب همونیست که پیشتر آمده، یه بحث مهم نیست که البته واردش نخواهیم شد، انشاءالله جای دیگری وارد میشیم، اینه که این وزر یعنی چی؟ یه دیگه از اهل سنت مثل فخرازی خیلی صریح گفتن این وزر گناه، وزر یعنی گناه، لذا پیغمبرم بعد گناه کرده بود و گناهاشو خداوند برداشته. بعدم شاهد میارم به آیه دیگری که در سوره فتح آمده که انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خداوند میگه تو پیغمبرم گناه کردی، بله. اینجا این که اگر واقعا گناهه، اون وقت این سؤاله واقع پیغمبر گناه میکنه؟ در اینجا دو سه تا بحث کلامی مطرح میشه که گفتم واردش نمیشیم، یه بحث طولانی نیست واقعا، هم دیگه میریم از بحث خودمون بیرون، فقط اشاره بار بگیم. یک این که آیا ائمه و پیامبران قبل از وصول به مقام امامت و نبوت لازم محصول بوده باشن؟ یعنی آیا در قبل از نبوت هم باید معصوم باشن یا نه؟ اونی که براش دلیل وجود داره اینه که باید بعد نبوت باشه، و اگه این باشه میتونه در اینجا باشه که بله پیغمبر قبلش گناهانی بوده، خداوند بخشیده، مغفرت بوده. حالا بعدش چی؟ آیا بعد از نبوت پیامبران باید هیچ خطا و گناهی نکنند. درین این دوتا فرقه، آیا خطا نباید بکنند یا گناه نباید بکنند؟ یعنی آیا باید عدالت داشته باشند یا عصمت؟ و اگر باید عصمت داشته باشند، اون وقت دوباره این سؤاله که از نظر عقلی در سه حوزه خطا و گناه نباید باشه. یک، در حوزه تلقی وحی. دو، در حوزه حفظ وحی. و سه، در حوزه بیان وحی. اما مازاده در اون برهان عقلی نداره. حالا آیا ما برهان نقلی براش داریم یا نداریم؟ یعنی آیا براهین عقلی که در این حوزه داریم کار آمده یا براهین عقلی درش وجود نه؟ باز دوباره در این که آیا اینجا اگر گناه میشه صغیره است یا کبیره، و آیا خطا صغیره است یا کبیره، و باز این که اگر خطا میشه آیا خطاهای مورد تنفر اجتماعه؟ مثلا فرض کنید حالا یه حاکمی که حالا آخوندی یا آدم محترمی در یه محلی، محل رشد مردم و مردم از چون دینش یاد میگیرن، این آدم آدمیست که بددهنه، باید چه مردم از دورش پراکنده شد. گناهه، اما گناهیه که باعث پراکندگی تنفر عمومیه. این فرق میکنه با یک گناهیه که نه، حالا مثلا فرض کنید که گناهی هم میکنه باعث تنفر نمیشه. در میان ما حالا نگه بگم مثلا فلان فرد شراب خاره، باعث میشه همه از دورش در پراکنده شد. اما حالا اگه مثلا بگم حسد داره، یا مثلا یه مقداری فرض کنید کینه داره، این ممکنه کسی از دورش نره. حالا آیا همه خطاها و گناهها و اشتباهها در ائمه و در معصومین و در پیامبران که حالا موضوع بحث ماست عقلا محاله و نباید باشه، یا نه اونایی که باعث تنفر میشه به خصوص قبل از مقام نبوتشون؟ همین بحث باعث شده بحث دیگری دوباره اینجا مطرح بشه، و اون این که آیا باید خوشگل باشن مریض نباشن؟ این مثلا آیا باید ولی الله اجمل مردم باشه؟ خب این نقل نشده در رابطه با پیامبران. اما آیا میتونه مثلا بگیم دارای بیماری هایی باشه که مردم دور او نیان؟ مثلا برست داشته باشه، جزام داشته باشه، دهنش بدبو باشه، ششش چپ باشه، واگیر داشته باشه، یا نه همین مقدار که سلامت عادی رو داشته باشه کافی؟ این در بحث کلامی خیلی بحث در رابطه باشه هست. بعضی هاش حوزه های استدلالی عقلی داره، گفتم تو حدودش. یه سریش هم عدله نقلیست. اگر اینجا پای عرفان رو باز کنیم و بریم از منظر عرفانی و انسان کامل، خیلی راحت اینا قابل اثبات رو تا آخرین درجه سر میشن. معمولا هم این ولایتی ها و همین حتی اخباری ها و حتی زده عرفان ها اینجا ها که میرسن عارف میشن به تمامه. اینجا ها که میرسن داد عرفان و آقا میره، کمان که خودم میده از کسایی که عرفان رو تقریبا مساوی مرفی میدونست، میگفت بسیار بسیار چیز بی خودیست، در اثبات حضرت صاحب به قاعده امکان اشرف داشت منبر رفته بود. اما امکان اشرف یه قاعده درونی فلسفه اسلامی که اونم خود قاعدش هم باید حتما ببریدش با ترتب طولی وجود با عرفان ثابتش بکنید، اونجا که میرسه معمولا این به کار میاد. حالا نهارده بگیم جدلن، خطابتن، شعرن، اینجا ها که میرسن میره تو دایره عرفان، یعنی اینجا ها اشکال نداره استفاده بهینه میکنن از علوم عرفان، اما به جازه یکی میرسن نمیان. اما خب حالا کسی که عرفان رو قبول دارند، البته همینجا عرض کنم عرفان و فلسفه اینها به نحو کلی این صفات رو برای معصوم ثابت میکنن، اما اینکه این معصوم همون فرض کنید ابن عبدالله باشه اینو کار فلسفه و عرفان نیست، اینو طبیعتا باید زمینه اعتقادات و کلام هم بشکن. او ثابت میکنه یک ولی اللهی باید باشد، اما حالا این ابن الحسن العسکریست اینو دیگه عرفان ثابت نمیکنه، اینو باید ما با معتقدات خودمون ثابت کنیم. به همین جهت هم از که جای خودش گفتم که عرفان اسلامی یک قواری بوده که اصلا از قبل گفته شده بوده فقط برازنده کلام شیعیست و اصلا این دنبال این قواست که اصلا ماقعی رسین از این چیزی درد نه. خب اما اگه کسی مثل تقریبا متعارف به متکلمین ما گفت نه وزر و اینها اصلا در پیامبر محاله، پیامبر گناه نمیتونه کرده باشه نه قبل از بعثت نه بعد بعثت، طبیعتا این احتمال اول رو نمیپذیرن. اینجور نکته رو باز کنیم، فقط اشاره بار بگم حضرت امام در رابطه با این ادعیه‌ای که از پیامبر وارد شده، خب این سوال اینه که واقعا اگه اینا گناه نمیکردن آخه اینجور گریه پهنای صورت در دعای کمیل یا در زیارت در قضیه متفاوتی که از امام سجاد وارد شده از خود پیامبر این عقلی تقاضای عقلی استغفار استغفار و دیکرده این ماشی میگن رو عقلیه میگن چی؟ میگن اینو همش آموزشی تعلیمی فقط و فقط. امام یه جایی میگن آخه نمیتونه آموزش حدی از بیان داره، اما این که میگه دیدم مثلا امام حسین در روز عرفه به تمام صورت گریه میکرد این گونه آمده بود هی استغفار میکرد، یا امام سجاد این قد گریه کرد که طرف بهش گفت آقا دیگه شما چرا، او حضرت به آخر مگه نشد دیگه گفت انارو دل کافرین ولو کان سیدن قرشی ها ول جنتو للمتقین ولو کان عبدن حبشی ها، گریه میکرد این دیگه فیلم که نمیخواستن بازی کنن، آموزشی یعنی حدی از تعلیم، اما دیگه این باید بگی تاز بازی میکردن. به این جهت امام میگن نه این از باب حسنات الابرار سیئات المقربین، این در حقیقت نفس نگاه به کسرت گناه، گناه بر هر کسی با گناه چیز دیگه فرق، گناه ائمه همون نمازه، نمازی که ما میخونیم که این ثواب این عبادته، چون در ذاتش دعیت گناه، چون در نماز هنی تو یکی من یکی، نفس تو یکی من یکی گناه، فقط باید وحدت باشه و چون نمیشه از این عبور کرد، حد اقلش اینه که دیروز اشاره کردیم که باید در میان جمع باشند، باید دست بکنن مردم رو تعالی ببخشند و وظیفه دارند که سیر بدن سلوک بدن مردمان رو، خود این یه نوع گناه. حالا اگه اینو بگیم خب طبیعتا این وزر اصلا یه معنای متفاوت با اون وزری که امثال فخرازی بیان میکنن داره. احتمال دیگه در رابطه با وزر این که بگیم به معنای سختیست، حرجه، این رو ابن عاشور معنا کرده، میگه که این به معنای حرجه، بعدم میگه میدونی چه حرجی رو از پیامبر برداشته؟ حرج یعنی اون عادات جاهلیت. پیامبر قبل از این که شروع به نبوت بکنه، کمان که یک عیوزا روایت شق و صد رو که خوندیم دوستانی که بودن گفتید من از ابتدا بت‌ها رو دشمن می‌داشتم، دیگه از این عادات جاهلیت او رو خلاص کردیم، چون اول باید تحلیه کنه بعد تحلیه و بعد تجلیه، این که باید خالی کنه شستشوی کنه آنگه همه خرابات خرام، اول باید خودش رو بیادیم شستشوی از عادات جاهلیت این وزعنا انکه وزرک. اما به نظر میرسه نه اینها رو ما نه به حرج معنا کنیم نه به وزر و معنای گناه، همون معنای لغوی میشه سنگینی. خب سنگینی چی رو برداشتیم؟ منتها یه احتمالش اینه بگیم سنگینی وحی رو خوندیم. دوستان بودن کسایی که اون رو باید آیه رسیدیم، یک جایی بود که پیامبر اولش میگفت دسترومی دسترومی، اون اول که وحی آمد پیامبر گفت منو بپوشونید، پتو بندازید رو من، که بعد اومد یا ایها المدثر یا ایها المزمل، ای به خود پیچیده ای عبا انداخته، که فرقی هم بین این دوتا گذاشتیم. زملونی دسترونی پیامبر گفته بود من رو بپوشونید، وحی اولی که اومده بود خیلی سنگین بود، اولین بار بود، حتی داره اوائل پیامبر به حالت کش دست میداد، سر دست میداد، پیامبر از روش میرفت، آرام آرام اواخر دیگه اواخر عمر مبارک پیغمبر توانسته بود مسلط بشه، خیلی وقتی وحی اومد یه حالاتی بهش دست میداد ولی نه اینکه از خود بی خود بشه. یه جام داره مولا المبهرین امیرالمومنین میگه به من میگفت سرتو بیار نزدیک گوش کن، یا من گوشم رو میبردم بالا حتی صدا رو میشنیدم، که این اگر باشه خلاف ایناست که میگن رؤیته، واقعا صوت بود اگر رؤیتش رو صحیح باشه. در این شواهد یاد در قرآن داره سماغره و که بلا تنسا میگه بالاخره گفته بش میگیم یادت نره، اوائل کار ممکن بود پیغمبر احساس کنه یادش میره، این خیلی مهمه که پیغمبر بالاخره بگه وحی دارن میگن یادم نره، میگه نه ما میگیم یادت نمیره. یا و نویسته رو که به یسرا، ما برای تو رو برات آرام کردیم راحت کردیم، ما تیسیر کردیم بر تو، این همون در حقیقت بیان دیگر است و زنا هم که بزرد. یا حتی عرف موسی هم این همینو داره، یسرلی امری، میگه یسرلی امری یعنی خدایا بر من کارو ساده کن. چی رو ساده کن؟ وحی رو. وحی بسیار سنگین، یعنی اتصال یک ماده است به بالاترین درجه، مثل اینه، حالا اگه تشریح بخواهیم بکنیم مثل اینه که یهو بخوام به یک لامپی که تا دیروز دیویس و نیست موردش بس بوده یهو برق سر سد رو بس کنه، تمام ارکان وجودیش به هم بریزه. هر چقدر هم خودش رو تقویت بکنه توان یک ولتاژی به این اندازه بالایی رو نداره. خب اینو باید حتما خدا کمک کنه. این فرمایش که وزن آن که وزرک، ما سنگینی رو از گوش تو برداشتیم، اولش که وحی آمده بود مثل این بود که یه برق سر سر رو بس کنن به کسی، خب این تمام وجود شروع میکنه به رشته داشتن، ولی بعد آرام آرام تحراحتت کردیم، ما سنگینیش رو از تو برداشتیم. آلوسی در روح المعانی که خب تفسیر معاصر است دیگه و 1270 فوت کرده، تفسیر خوبی است، مرحوم آقای طباطبایی از اون نقل کرده در المیزان، ایشون میگه احتمالاتی هم آلوسی داده، یکیش این که میگه ما کارهایی که قبل به صد کرده بودی رو، حالا ممکنه اون کارها گناه نبوده ولی بالاخره کارهایی بوده که خودت شرم داشتی، دوست نداشتی، به تعبیری با شرم سازگار نبوده، یا باز به بیانی که میگیم این که ترک اولاهایی که قبلش بوده اونو هم برداشتی. یه نکته دیگه باز دوباره آلوسی احتمال داده، گفته این وزر عدم توجه پیامبر به شرایط سابقه بوده، چون پیغمبر در قبل از اسلام که مطابق مشی یهود و نصارا مشی نمی کرده، حنیف بوده ولی بالاخره به شریعت موسی عمل نمی کرده. میگه این عدم التزام به شریعت موسی و عیسی رو که داشتی که قبل از بعثت بوده و در حقیقت اشکالیه اون رو برداشت. خب این هم احتمال باز دوباره به هم داریم همون مطالبی که اول گفتیم که آیا اصلا جایزه بر پیامبران خطا نیست قبل از بعثت بعد بعثت. برای آره طباطبایی هم نقلش کرده، ردش نکرده. یه احتمال دیگه واسطه، این هم آلوسی، احتمال لطیفیه منتها ظاهرا با تاریخ دور در نمیاد، میگه این سنگینی مرگ ابو طالب و خدیجه باشه، سنگینی اینا رو برداشته. این به نظر میرسه آیه با توجه به این که قبل از مرگ اونها نازل شده این سازمان است، ولی میتونسته تعریف و یک بیان لطیفی باشه. سنگینی های دیگه و سنگینی مسئولیت، خود سنگینه بار این همه رو به دوش بکشه، یا سنگینی اخلاق ناشایستی که بوده برداشتیم، این در حقیقت ما اخلاق ناشایست رو از تو برداشتیم. سنگینی جهل، نگفتم یکی از امور بسیار مهمه، جهل باعث سنگینیه، باعث دردسره. در حقیقت ما به تو علم دادیم و علم که بهت دادیم جهل رو برداشتیم، وقتی جهل رو برداشتیم سنگینیش از گرده تو برداشته شد، ولو عدمیست ولی باعث هزار مشکل وجودی میشه. سنگینی کفر ممکنه بگیم اینه، یا یکی دیگه از احتمالات سنگینی ایذای مشرکینه. بالاخره تو میرفتی تبلیغ میکردی پیامبر خیلی اذیت شده ها، یعنی از حد چیز بالاتره، اوائلش تحقیرش کردن، ریشخندش کردن، مسخرش کردن، بعد شروع کردن به زدن، بعد شروع کردن به خودش و زن و بچه و فامیل و زدن، گفتم حتی دو تا دختراش طلاق داده، ابو لهب فرستاده خونه، بچه های ابو لهب طلاقش دادن فرستادن خونه، جنگ خانوادگی آمدن خونه، نوه ها تو سر رفتن، حالا از اونها بچه ظاهرن بگونه بوده که بعدا فوت کرده، خیلی ایزا و آزار دیده. خب بالاخره اینا تحمل میخواسته، سنگینی میورده، اینا مشکلی ایجاد میکرده. یه احتمال دیگه هم که باز بعضی دادن گفتن سنگینی گناه امت، بالاخره رئیس هر قومی در دیار قوم فهم هم نوشته میشه دیگه، یعنی حالا این داعش این کارهایی که میکنه به نوعی تو دنیا به رسط پیامبر هم هست، اینا رو تحمل این که کنو لناز بینا و لاتا کنو علینا شینا هم هست دیگه، به خبر کاری هم که ما میکنیم پایسا و رؤسامون نوشته میشه صاحبان این قوم. بالاخره پیامبر گفته ها این همه این امت من گناهشون به نوعی بر پیغمبر هم هست، این رو از برداشتیم، پس این گناهه، اما گناه امت رو از تو برداشتیم. این احتمالات متعدد، خیلی هم میشه اینا رو بازم توسعه داد و بیشتر کرد. به نظر میرسه شاید معقول ترینش همین بحث سنگینی وحی باشه، اگر وزر رو به معنای سنگینی بگیریم، اگر نه مصر باشیم که وزر به معنای گناهه، همون تفسیری که امام گفتند درباره وزر که حسنات الابرار سیئات المقربین که اونجا باشه. آخرین نکته بگیم هم نداری دقیق از آنم بگذره. خب حالا این چگونه برداشته شده؟ نمونه بر شنبه، یکی به اینکه به انشراح صدر، یعنی وقتی ما شرح صدر داریم به تو، خب باعث شد که تو هم این تعمل بیا بکنیم. دومیش به تقوی، از آیه سوره نحل مدد بگیریم، میگه فستانو یستر و لیسرا کیو، اما من اتقا، اما من اعتا و تقا و صدقا للحسنا فستانو یستر و لیسرا، این کسی که میبخشه، تقوی پیشه میکنه، دروغ نمیگه، تصدیق میکنه خوبی ها رو، ما او رو براش انشراح صدر و براش راحت میکنیم اون رو، بس این به این به تقوا. دومیش به کشف قطع پرده ها رو برداشتیم. در آیه شریفه میگه لغت کن تا فی غفلته، تو پیامبر در غفلت بودی، منهازا فکشفنا عنک قطاعک و بصر و کلیون حدید، ما چشم تو رو تیز کردیم، پرده ها رو برداشتیم. با برداشتن پرده یه احتمال هم داریم بگیم این وزر اعانه مؤمنینه، تا اون وقت این امیر المؤمنین تو روایتی که میاد که نشرح لک سهلن نشرح لک صدرک به علیه، اینجا میاد جایی هم داریم شاهد داریم برای در رابطه با اون دو زن پیغمبر که انتطوبا میگه که اینا برن توبه کنن چون پیغمبر رو اذیت کردن، فقط زنت پیغمبر البته از اونها غروبشون تیره شده، ولی و این تظاهرا علیه اگر اون دوتا بخوان علیه تو تظاهرات کنن پشت سر هم بر بیان، فا این الله خدا مولا، خدا پشت توه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه تو بعد از آلکه زهیرا، ملائکه هم بعدش کمک کنن. پس اینم چجوری برداشتی؟ به بیانی که دیروز گفتیم، به چی؟ به پشتوانه امثال امیرالمومنین، صحابه‌ای که بودن، یارانی که بودن، جبرئیلی که بودن. یه احتمال هم داره که چگونه این بار رو اگه بگیم سختی ها رو به بعضی از اقسامش برداشتیم اخبار آینده. اگه مثلا کسی گفت که وزر در اینجا یعنی سختی این کارها، سختی مشکلات، میگه خود وقتی نشاط میدم، این مژده میدم که در آینده چه خوبی هایی پدید میاد، طبیعتا این باعث برداشته شدنش میشه. بیشتر میشه صحبت کرد، دیگه این وقت بازم هست.